همسر دلسوز واحد 16 غربی را تسلیت میگیم. معلوم میگفتن آخه 16 غربی مرد زندگی میکنن.
کار همسایه هاست لابود، میخوان محبتشون رو نشون بدن، نمیدونن چطوری.
کدوم مادر همسر کدومه؟ من بچه ندارم پسر جون، من اصلا هیچ وقت ازدواج نکردم.
ای بابا امان از این شایعه فراکنی.
الله به خدا، فکر کنی همین امروز که از بیمارستان مرخص شدی ببینی تو مسجد برات ختمم گرفتم. چه تاج گلای آقا، چه شم دونای، نگو نپرس.
مجلس ختم خودتونم رفتی؟
آره پسرم، چطورم کشیدم رو سرم رفتم تو. الحق که مجلس آبرومندانه شده بود، همه جا تاج گل، پذیرایی مرتب، چای میرفت خورما میومد، خورما میرفت حلوا میومد. خدمتکارم آورده بودن دختر بلا گرفته، اینه جوق مینشست همچی خانومی هشکش در میومد، زود میپرید جلو دستمال کاغذی تعارف میکرد. خلاصه همه چی پاکیزه و به قاعده، همچون که همیشه دلم میخواد.
خب چون درفته جلو بگید من زندم، این کارا چیه؟
ایبا که چی بشه؟
آخه برای آدم زندگی ختم نمیگیرم.
آقا داداشم اینقدر سنگ تمام گذاشته بود دلم نایمد مجلسشو خراب کنم.
نمیشه که، شما چقدر ملاحظه ی آقا داداشتونو میکنید آخه.
آخه شما فکر میکنید میرفتم جلو خودم نشون میدادم؟ آقا داداشم دفعه بعد که راست راستی میمردم برام اینطوری مجلس ختم میگیره؟
نهایت خسارت یه مجلس ختمه دیگه مادر من.
خوبیت نداره پسر جون، من با این گیس سفیدم این سر آخری میشم چوپان دروغ مادر. یه بار که راست راستی مردم اون وقتی که هیچ یه التفات نمی کنه.
نمیدونم والا، شما لابد سلام کارتون رو بهتر میدونین.
وانگهی مادر، مرگ چطوریه که در خونه همه میخوابه، امروز نه فردا. تازه شما فکر کردی آبجی تلت هم منو جلو روش میدید پس نمی افتاد؟
خب اینم حرفیه.
خسد تلت مگی چند با بوسی من قش میکنه؟ نه شما خودتا بزا جای اون، برم جلوش من وایسم بگه آبجی من اینجام دالی. من نمردم، سنگ رو یخ نمیشه جلو مردم. شما بودی باز برام قش میکردی ده نمیکردی دیگه. انصافم خوب چیزیه، قربونش برم چقدرم رنگ سیاهش میومد. اخی
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اون از بسته آخر این تیپ اونوز بازه یه خوده شده خدا برسون این مسافر چاب و چه بیتونه که دخل امروزمون چپ در چیم خواهی با امید خواهی
امنهیم آجان آجان
آقا آجان نمیخوا شما
اونجا رو نگاه عجله داره لحظه چست آجان آقا موتور میدون جهاد
بله بله هم مسیریم آقا بپریم بالا
بپرم بالا
تا حالا مگه سوار موتور نشدی
راستش نخیر از شأن خودم دور میدیدم که
خب چیکار کنیم سوار میشیم یا نه
اما دیرم شده چاره ای نیست فقط متناسب شأن بنده برونید لطفا
آقا بنده رو به باد تا میشناسن البته دوستای صمیمیم صدا میکنن جامعه خوششانس شما نگران نباشید به سلامت میرسونم که شما هر چی دوستین فقط آدرستونو بگید
بسیار خوب اجازه بدید باچه شلوارم قدری بالا بکشم که بتونم سوار
بشم میتونم بدید به من تا راحت تر سوار بشم
هرگز مشکلی نیست میتونم با کیفم سوار بشم
خب بفرمایید
اجازه بدید
فقط یه خود زودتر چون عجله دارم آقا
هرگز تصورم نمی کردم روزی سوار بر موتورسیکلت میشم بریم آقا نشستم
حساسی میزه آجانس میگرفتیم
حرکت کنید حرکت نمی کنید
چرا چرا با اجازه
اگه این ترافیک جان فرزا نبود حتما از آژانس استفاده می کردم و شأن خودم رو تا این حد نازل نمی کردم
دست شما درد نکنه بابا این موتور وکیل و وزیر جا به جا می کنه ها
جدن؟
بله البته یه خورده غلوف کردم ولی خب خالی نبستم غلوف کردم فرق غلوف با خالی بستم که می دونی چی آقا جون ها خبر داری؟
آقا جان به جلو توجه کن بنده هم کم کسی نیستم آقا مدیر یه شرکت معتبر خصوصی هستم یه خدایی نکرده برای بنده اتفاقی بیفته کلی آدم از نون خوردن بیفتن
جدن آقا تو شرکت شما پیک نمیخوان البته روزی ما بد نیست اما خب شما که غریبه نیستی درآمد ثابت نداریم دیگه روز به روز در میاریم و ما به ما خرج باید بکنیم عزیزم اگه میشود جایی کار ثابت بدون جان خیلی عالی بود
چقدر حرف میزنی آقا قضی عجله کنید خواهش میکنم
زنده حرف میزنه دیگه لال بشیم ای بابا چه گرفتاری شدیم
من واقعا برای خودم تأسف میخورم که مجبور شدم با همچین قشری هم راه بشم
نه بابا راست میگی
چیکار میکنی
آقا شرمنده شما زیادی سنگینین لطف کنی از موتور بنده پیاده بشی
بله بنده نصف هیکل شما نیستم
حالا
اون وقت به نظر شما من سنگینم
آقا ما از خدای مسافر توپل خواستیم خدا هم خواست بزنه پس گردن اون که همچین زیاد نباید دنبال توپل ما پلو لاغر و غیرش بگردیم مسافرم باید معرفت داشته باشه آخه یه خود بابا
این چه حرفیه
تشریف ببرید پایین من کاری اصلا مثلا پیش اومده مسیرم عوض شد دو دقیقه اینجا واسه یه همکاری بیشاره من میاد بالاخره جون میرسونت دیگه بابا جون
از این که حقیقتو گفتم ناراحتی خب شأن بنده و شما متفاوته
میای پایین یا نه عزیز
برش آورده الان از این قرازه پیاده میشم
من این رخ شما دهت ماشین جیگوده شما عوض نمی کنم آقا آقا رو مجا با آدم هایی پیدا میشم یه بزر بس من فخت میدوشم آقا آدم اینقدر متکبر
چه فرما آقا به سلامت
آش باشی با ترافیک و شأنیتت
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده. حتی مثل یک کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خوب و عزیز رادیو نمایش، ما را در پیام رسان سروش همراهی کنید. آدرس ما @رادیو نمایش.
همراهان عزیز رادیو نمایش، یک بار دیگه عید قدیر رو تبریک عرض میکنم خدمت شما. در این ساعت قسمت چهارم از نمایش عروس بی جهاز تقدیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بشتابید بشتابید، کمدی عروس بی جهاز در هفت مجلس.
در مجلس سیوم نمایش کمدی عروس بی جهاز شنیدیم سفرعلی از طرف خواجه مراد دلال شخص وام دهنده را پیدا کرده و شرایط اصلی وام دهنده را برای جناب ناصرخان قرائت می کند. عاقبت جناب ناصرخان می پذیرد که این وام را از وام دهنده اصلی که نمی داند کیست دریافت کند. آنها به خانه باز می گردند و در آنجا خواجه مراد دلال را می بینند و متوجه می شوند که شخص وام دهنده جناب لعیم دیوان است. پس از درگیری و مشاجره میان پدر و پسر، عاقبت جناب ناصرخان خانه را ترک می کند. بی بی سلطان دلاله به نزد جناب لعیم دیوان می آید تا مسئله رضایت مادر ماهرو خانم را مطرح کرده و بابت دلالی خود پولی دریافت کند. اما سفرعلی به او اطمینان خاطر می دهد که جناب لعیم دیوان کسی نیست که بشود از او پولی مطالبه کرد. بی بی سلطان هر ترفندی می زند اما موفق نمی شود پولی بابت دلالیش از جناب لعین دیوان دریافت کند و او را مورد لعن و نفرین قرار می دهد.
ای الله، همه بیایید جلو که تکلیف هر کدامتان را معلوم کنم، دستورات لازم را برای امشب بدم. ساکت ساکت ننه سکینه، بیا جلو بیا جلو. خوب است که اول کار تو را معین کنم.
میبینید که سلاح به دست آمده.
آفرین، احسن، باید همه جا رو پاک و پاکیزه و آب و جارو رفت و روب کنی.
اطاعت میشود ارباب،
اما ملتفت باش که مبادا با دست و جارویت زیاد سفت و محکم به فرش ها و مبلا به مالی که ساییده شود.
مرتفقم ارباب جان،
ظرف های غذا و لیوان های نوشیدنی را هم به دست تو می سپارم. اما اگر یک چیزی بشکند و یا گم شود، تاوانش را از تو می گیرم، از مواجبت کم می کنم.
خیالتان راحت باشد ارباب جان، چهار چشم مراقبم.
بخشلی،
در خدمتم ارباب.
نقدلی، تو هم بیا نزدیک ببینم.
بیادبی سرباب، همینجا خوب است، فرمایش بفرمایید.
شما دو نفر، بخشلی و نقدلی،
جانب
وظیفه شما عبارت خواهد بود از شستن لیوانها و پذیرایی از میهمانها، ولی فقط وقتی کسی تشنه باشد، نه این که بشی و یه بعضی پیشخدمت‌های فضول که به زور میخواهند به مردم آب بدهند مجبورشان میکنند که هی آب بنوشند، در صورتی که اصلا تشنه نیستند. دفعه اول اگر آب خواستن نباید بدهید. شما باید صبر کنید تا اگر کسی چندین مرتبه درخواست آب کرد، به او یک لیوان آب بدهید. ضمناً فراموش نکنید که باید در مصرف آب صرفه جویی کنید.
خب بله ارباب، بله، آب زیاد عقل آدم را میبرد و اشتها را کور میکند.
ارباب، آیا لباس کارمان را هم باید عوض کنیم یا احتیاجی نیست؟
عوض بکنید، ولی فقط وقتی که دیدید مهمان ها دارند وارد میشوند. وانگهی مواظب باشید که لباستان خراب نشود.
قربان خودتان، میدانید که روغن چراغ یک دکه گنده روی لباس بند انداخته است.
شلوار من هم خودتان میدانید ارباب که از عقب سوراخ سوراخ شده و بیادبی میشود، بدنم از پشت پیدا.
ساکت باشید ساکت باشید، نفستان بگیرد. تو نقدلی، اگر زرنگ باشی پشتت را به دیوار میکنی. اگر آدم باشی طوری خودت رو نگاه میداری راه میروی که دائما رویت به طرف مردم باشد تا پشتت رو نبینند. ملتفت شدی؟
بله، کار بسیار بسیار سختی.
حرف نباشد و تو بخشلی تا وقتی خدمت میکنی کلاهت را طوری جلوی خودت نگه دار که لکه چربی لباست پیدا نباشد.
اون وقت همه خیال میکنن که من دیوانه شدم.
چه بهتر؟ در آن صورت از شما میترسن نزدیکتان نمیشدن. بابا تو دخترکم گل نسا خانوم، چشمت را خوب باز کن، درست ملتفت باش که میهمان ها چه میخورند و چقدر میاشامند. متوجه باش که کسی زیاده روی نکند. این کاریست که از دست شما زنها ساخته است. در ضمن حاضر باش که از محبوبه من هم پذیرایی شایانی بکنی. به زودی به اینجا میآید و تو باید با او به بازار بروی. میفهمی چه میگویم؟
بله پدر جان.
اما تو ناصر خان پسرکم که مغزت به اندازه مغز گنگشک است، برو دعا به جان من بکن که از سر تقصیر امروزت میگذرم، به شرطی که به مهمان من به چشم زنبابا نگاه نکنی، درست با او برخورد کنی، مبادا به میهمان ها ترش روی نشان دهی. پسر
البته که درست برخورد میکنم، چرا ترش روی کنم؟
آخر ما هم دیدیم، هم میدانیم بچه هایی که پدرشان تجدید فراش میکنند و زن میگیرند به زن پدرشان چجور نگاه میکنند. اما اگر بخواهی من این غلطی را که امروز کردی فراموش بکنم، باید از این دختر با چهره گشاده پذیرایی کنی و در راه خیلی مقدم او هر آنچه از دستت ساخته از کوتاهی نکنی، هر قد بتوانی مهربان باشی.
پدر جان دروغ که نباید بگویم، حقیقتش این است که هیچ دل خوشی ندارم که اگر این شخص نامادری من بشود مشعوف و مسرور خواهم بود، اما به شما قول میدهم که کاملا به دستور شما عمل نمایم و از او خوب پذیرایی کنم و نهایت خوشبختی رو نشان بدهم.
بله باید نهایت سعی و کوششت را به جا بیاوری.
مطمئن باشید که جای گله و شکایتی برای شما باقی نخواهم گذاشت.
پسر جان اگر عقل داشته باشی که همین کار رو میکنی. بسیار خوب، به جز استاد لطف‌الله و جمشید خان همه می توانند بروند به کارهایشان برسند. خب استاد لطف‌الله شما نزدیکتر بیا.
بله ارباب در خدمتم.
کار تو را گذاشتم برای دست آخر.
ارباب آیا میخواهید با استاد لطف‌الله کالسکچی صحبت کنید یا با استاد لطف‌الله آشپز باشی؟ چون من هم اینم و همان.
با هر دو.
با کدام یکی اول میخواهید فرمایش کنید؟
در باب آشپزخانه.
پس خواهش مندم یک خورده صبر کنید تا کلاه کالسکچیگری را از سرم بردارم. این از کلا، حالا اجازه بدهید لباس آشپز باشی را تنم کنم. خوب اینم از پیش بند.
این شهد و اطفاریست از خودت در می آوری.
آقا جان کار ما حساب و کتاب دارد. حالا هر فرمایشی دارید بفرمایید.
گوش بگیر استاد لطف‌الله، امشب مهمان داریم.
چه عجب، آفتاب از کدام طرف در آمده؟
حرف نباشد. حالا بگو ببینم، آیا میتوانی شام درستی تدارک ببینی؟
البته، به شرطی که پول خوبی به عنده التفات کنی.
هلالله، هی پول، لعنت بر شما که جز کلمه پول حرف دیگری در دهانتان نیست. پول، ای خدا، ذکرشان پول است، فکرشان پول است، وردشان پول است، ای جانتان بالا بیاید. سقشان را با این کلمه برداشتند. پول.
هرگز جوابی به این دندان شکنی به گوشم نرسیده بود.
استاد لطف‌الله، با پول کافی مهمانی خوب برگزار کردن که هنر نیست. ننه اصغر شعله پز هم میتواند این کارو بکند. آدم زرنگ اگر مرد است و هنر دارد، باید بتواند با پول کم مهمانی خوب برگزار کند.
مهمانی خوب با پول کم؟
البته.
جناب خان ناظر، خواهش میکنم دست هایتان را بالا بزنید و یک امشب کار آشپزی را جناب علی به عهده بگیرید و به ما یاد بدهید که چطور با پول کم مهمانی خوب درست میکنند. اون وقت معلوم می شود که وکیل و وسیع آقا شدن چه مزه‌ای دارد.
بی صدا باش مردک، زود بگو ببینم چه چیزهایی لازم است برای امشب.
ارباب خان ناظر اینجا تشریف دارند و ایشان ناظرند با پول اندک شام مفصلی تهیه کنند.
فضولی موقوف، جواب مرا بده.
اول بفرمایید اشخاص که باید سر میز بنشینند چند نفر خواهند بود؟
8-9 نفر، منتها 10 نفر.
10 نفر.
اما شما همون 8 نفر را در نظر بگیرید.
8 نفر.
وقتی برای 8 نفر غذا باشد، 10 نفر هم سیر میشوند.
سیر میشوند.
البته ارباب جان، شما چقدر دانش بالایی دارید واقعا. خب استاد لطف الله شما بفرمایید.
بسیار خوب، باید 4 جور سوپ و آش و مخلفات داشته باشیم و 5-9 هم خوراک.
چه؟
40 که غذای اصلیست با 2 نوع خورش.
چشمم روشن مردک، به تو هم میگوین استاد؟ مگر تو خیال داری شکم تمام مردم پایتخت را سیر کنی؟
بعد هم کباب
و خفقان بگی بی انصاف. مگر خیال داری مرا خانه خراب کنی؟
بعد شیرینی و دسر.
گویا سفارشات ایشان تمامی ندارد.
بابا مگر میخوایی مردم از زور خوردن بترکن؟
والا
بله جناب ارباب دیوان، مردم را وعده نگرفته است که مریضشان کند و آنها را به دیار عدم بفرستد. ملاحظه مزاج مردم رو هم باید کرد.
بله.
مگر از طبیبان و حکیمان نشنیده اید که پرخوری برای تندرستی بسیار زیان آور است؟
حق با جمشید جان است. میبینی چه خوب میگوید؟
استاد لطف الله، سفره رنگینی که پر از گوشت و کباب باشد حکم قتلگاه را دارد. به قول شاعر که میفرماید خوردن برای زیستن و فکر کردن است. تو معتقد نباش که زیستن از بهر خوردن است. یعنی خوردن برای زیستن و زنده ماندن است، نه زیستن و زنده ماندن برای خوردن است.
بیا جلو تا برای این کلام زیبا ببوسمان یک پیشانیت را. در تمام عمر پربارم کلامی به این خوبی نشنیده بودم. باید این شعر را برای من بنویسی.
بله بله.
میخواهم بدهم آن را با آبطلا بنویسن روی تاخچه بخاری اتاقم بگذارم.
بله اطاعت میکنم. شام امشب را هم خوب است به عهده این چاکر بگذارید، به طوری که شایسته و بایسته باشد تدارک خواهم دید.
بسیار خوب، مختارید، مختارید، مختارید.
چه بهتر، درد سر من کمتر میشود.
ببین، چیزهایی برای شام درست کن که هیچ کس نمیخورد و فوراً سر دل آدم میماند و شکم را سیر میکند. مثل چی؟ لوبیا.
آها، لوبیا.
باقلا.
باقلا.
خمیرهای پرچربی.
پرچربی.
شاه بلوط. که میدانم سیب زمینی، شلغم. از این چیزها تا میتوانی درست کن.
خاطرتان جمع باشد، میدانم چه بکنم.
بسیار خوب. استاد لطف الله خان، نوبت الاغ است که آن را قشو کنی.
لطفا کمی صبر کنید تا لباس مهتران را بتن کنم.
ای بابا، عجب تشریفاتی برای خودش دارد.
بنده در خدمتم. حدا بفرمایید.
برو الاغ را قشو و پالان کن، آن را برای رفتن به بازار حاضر کن. بانوان عزیز میخواهند بروند به بازار.
الاغ را؟
بله.
مگر حیوان زمان
را
میتواند را برود؟ بیجان و بیرمق روی زمین خشک افتاده و قدرت برخواستن ندارد.
چطور؟
چون سرکار چنان به این علاق بدبخت گرسنگی میدهید که ایوان زبان بسته به جز پوست و استخوان چیزی برایش نمانده است و به صورت ارواح در آمده است. ارباب